شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان رادیوی فرهنگ، امیدوارم که از برنامه‌های ما استفاده کرده باشین، به خصوص جوانان قادر باشن بیشتر موسیقی ایرانی رو درک کنن و شناخت بیشتری داشته باشن. در برنامه گذشته ما قول دادیم که یه گریزی بزنیم و در مورد نام گوشه‌ها و اینکه چرا برای هر گوشه، هر حالت، هر کیفیتی در موسیقی در ردیف عنوانی گذاشتن یا عنوانی قائل شدن و نامی گذاشتن توضیح بدیم و وارد مسئله مکاتب موسیقی بشیم یه مقداری و توجه کنیم که مکاتب در مراکز فرهنگی ما و هنری ما چگونه شکل گرفتن. ببینید دوستان عزیز، کشور ایران یا جغرافیای ایران در قدیم، در گذشته، قبل از اسلام بسیار بسیار پهناور بوده و گسترده بوده. در آمریکا یه اتفاقی افتاد، برای من خیلی جالب بود که من در اونجا یک نقشه تمدن‌ها رو که اینها کشیده بودن و می‌فروختن، یه دونه از اینا رو خریدم آوردم خونه و به دقت نگاه کردم به این نقشه تمدن ایران در گذشته. وقتی به اون نقشه نگاه کردم دیدم در دوران قبل از اسلام، در دوران هخامنشیان و ساسانیان، وسعت ارضی تمدن ما به سرعت گسترش پیدا میکنه و تقریبا مهمترین قسمت‌های جهان اون روز رو در بر میگیره و بعد آروم آروم این پهنای تمدن تو این نقشه هی کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه و هی باریک میشه. و در دوره‌های بعد از اسلام، این در واقع امپراتوری اسلامی که گسترش پیدا میکنه در این مناطق و باز میشه و گسترش پیدا میکنه و باز اون هم آروم 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 کوچیک میشه و ما در واقع اون وحدت جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی رو خودمون رو از دست میدیم و تیکه های پاره پاره یک نقشه میشیم و جدا جدا میشیم. به هر حال تمدن ها اوج و هزیز دارن، اوج و افول دارن، فراز و نشیب دارن و این در مورد همه تمدن ها رخ داده، مثل تمدن مصر، تمدن یونان، تمدن روم و همکنون هم تمدن غرب هم دچار سوانه‌ای شده و ممکنه که در آینده این تمدن هم جای خودشو به تمدن‌های دیگه در حال حرکت بده. مثلا برای مثال تمدن چین مثلا حرکت گسترده‌ای داشته باشه یا تمدن کشورهای اسلامی این حرکت رو دو مرتبه به اوج برسونن یا ژاپنیا به این کار اقدام کنن یا آمریکای لاتین. به هر حال این تاریخ حیات یا تاریخ زندگی انسانیه و ما در واقع در کشورمون اگرچه این تمدن‌ها کوچیک میشن، بزرگ میشن، کشورها گاهی کوچیک‌تر میشن، بزرگتر میشن، اما تأثیرات فرهنگی و هنری همواره نقش خودش رو ایفا میکنه، چرا که به صورت زنجیره‌ای همینجوری در زبان، در هنر، در آداب و معاشرت خودش رو نشون میده. گوشه‌های موسیقی ایرانی تصور نکنید که این گوشه‌ها فقط در محدوده جغرافیای ایران کنونی نامگذاری شده یا این موسیقی دستگاهی و ردیفی ما در همین جغرافیا تمام شکل گرفته. نه، ما مثلا برای مثال در دوره سامانیان که اوج ادبیات فارسی و شکلگیری ادبیات فارسی است و به دنبال اون دوره فردوسی به وجود میاد و دیگر شاعرها که سرمنشش در واقع شاعران دوران سامانی هستند که بزرگترین آنها که تاثیرگذار در ادبیات ناب فارسی هست رودکی بزرگ است که هم موسیقیدان بوده، هم چنگ نواز بوده، هم شاعر بوده، هم ادیب بوده، هم روحیه عرفانی داشته و غیره و غیره و غیره. به همین دلیل ما در اتفاقا در نام گوشه ها به اسامی برمیخوریم که اصلا در منطقه جغرافی ایران وجود نداره. برای مثال در دستگاه همایون ما گوشه ای داریم که اتفاقا شاگردا به این گوشه که میرسن خیلی نمیتونن باش رابطه برقرار کنن و خیلی هم براشون زدگی ایجاد میکنه، ولی خب تو ردیف بوده و این سنت نگهداری باید بشه و ما ولی علتاش باید بدونیم. این گوشه اسمش موالیانه. وقتی ما همایون میزنیم برای مثال گوش کنیم، بعد از این میایم تغییر مایه میدیم در یک مدار فرعی و مدار بسیار قوی هم هست، میایم اینجا موالیان میزنیم. من مدت ها فکر میکردم این موالیان چه لغته، چه کلمه ایه، به زبان فارسی هم خیلی تلفظش خیلی خوشایند گوش نیست. بعدها توی ادبیات و توی تاریخ متوجه شدم که موالیان همون چیه؟ همون مولیانه. وقتی که شاعر میگوید بوی جوی مولیان آید همی، یعنی مولیان یک منطقه‌ای بوده که در واقع معروف بوده در اون زمان. بعدم وقتی من مطالعه کردم دیدم همین منطقه در واقع اسم قدیمش موالیانه که موالیان در واقع تغییر نام داده، تغییر کرده، شده مولیان. پس این اسم از اون منطقه که در اون موقع آبادان بوده، باغهای ایرانی داشته، معماری ایرانی قوی داشته، ادبیات فارسی در اونجاش در شکل بسیار عالی خودش در حال حرکت بوده. خب در اون موقع در واقع در دوره سامانیان اون منطقه خیلی یکی از مراکز مهم فرهنگی ایران زمین بوده. میبینیم که یه گوشی مثل موالیان داریم. حالا یه دفعه میایم میبینیم تو ماهور تو اسم راک داریم. مثلا شما متوجه میشین که اسم این راکه. خب بازم این مشکل برای ما ایجاد میکنه. من همچین لغتی در ایران به نام راک که استفاده بکنیم در ادبیاتمون من نشنیدم، ولی وقتی تحقیق میکنیم میبینی که این باز تحت تاثیر فرهنگ تنومندی که در دوره اکبرشاه منطقه دهلی که مرکز بخش مهمی از موسیقی ایرانی بوده و بخش مهمی از موسیقی ایرانی در اونجا تاثیرگذار بوده، در مکتب کشمیر که بخش مهمی از موسیقی کلاسیک اونا که موسیقی صوفیانه نام گرفته، در اونجا در واقع از اهمیت زیادی برخورداره و این راک در واقع به نظر میرسه همون راگه است که راگه خیلی نزدیک به تعریف موسیقی دستگاهی ما. یا بعد ادامه میدیم این بیشتر ما رو متوجه میکنه که ممکنه راک همون راگه باشه. چرا؟ برای اینکه ما داریم درش در ردیف میرزا عبدالله در ردیف منطقه شیراز ما داریم ما چه اجرا میکنیم؟ راک کشمیر اجرا میکنیم. خب کشمیر در اون منطقه بوده، ما در واقع لبه ارتباط قوی ما با کشمیر و هند توی مرزهای کنونی نبوده، به اونا نزدیک بودیم، رفت آمد داشتیم، خب تأثیر گذاشتیم در اونا. عرفان ما و موسیقی عرفانی ما، ادبیات ما، فرهنگ ما در اونجا تأثیر گذاشته. در اینجا میبینیم ما راک کشمیر داریم، راک هندی داریم. خب هند که متعلق به ایران زمین نیست، هیچ وقت نبوده، ولی تأثیر فرهنگی ما بسیار زیاد بوده. من در سفر هندی که داشتم ملاقاتی داشتم با بزرگترین استاد سارود هندوستان به نام استاد امجد علی خان و لطف کردن، من دعوت کردن و به منزل ایشان رفتم. ایشان برای من توضیح دادن، من براشون ساز زدم و یک خط در واقع موسیقی 100 ساله رو با مکاتبش با تار براشون نواختم. ایشون به من گفتن که ما بهترین ملودی ها رو از ایران داریم، ایران منتقل کننده زیباترین ملودی ها بوده به ما و طریق افغانستان و کشمیر اینا به ما میرسیده. افغانستان هم که خوب میدونی جزو جغرافیای ایران زمین بوده، مکتب هرات بزرگترین مکتب فرهنگی فارس محسوب میشده، مکتب کابل بعد از اون به همین ترتیب. طبیعتاً پس تأثیر موسیقی ما و هنر ما و ادبیات ما و فرهنگ ما بر منطقه خیلی زیاد بوده، حتی تأثیرش انقدر زیاد بوده که در بخش‌های از چین هم به بخش‌هایی از چین هم سرایت پیدا کرده که در بعضی از این بخش‌ها فارسی حرف میزنن، مثلا شعر سعدی در اونجا خونده میشه. ما نگاه نکنیم به وضعیت کنونی ما بعد از تقریبا انقلاب صنعتی که همه کشورها به نوعی مستعمره مستقیم و غیر مستقیم 3-4 کشور اروپایی شدن و ما ضعف پیدا کردیم در مسائل هنری و فرهنگیمون. در گذشته ما بسیار بسیار تاثیرگذار بودیم. پس نام بعضی از این گوشه ها در منطقه ایران زمین به وجود نیومده یا نگذاشتن روی ردیف، در مناطق دیگه فرهنگی ما در واقع این گوشه ها نامگذاری شده. بعضی از اینها در ایران کنونی ما هست که برای مثال بیات شیراز، این اتفاقا مثال خیلی خوبیه برای اینکه خود شیرازی ها الان نمیدونن که تو موسیقی دستگاهی که بیات شیراز چجوری نواخته میشه، ولی بیات شیراز در تبریز توی ردیف تبریز مونده. اون بیات شیراز که متعلق به تبریزی ها نیست، چطوری رفته توی ردیف اهل تبریز، اهل آذربایجان؟ این اتفاقات در واقع پایه‌های خودش رو در مکاتب موسیقی و مراکز فرهنگی که این مکاتب رو به وجود آوردن در واقع خودشون نشون میده و عنوان میکنه. قبل از اینکه بپردازیم به مسئله مکاتب و تأثیر مراکز فرهنگی در ایران زمین دیروز و ایران زمین امروز، حال ما تصنیف قدیمی بوتیچین رو که از ساخته های بزرگترین تصنیف سرای معاصر ایران هست پخش میکنیم. این تصنیف متعلق به علی اکبرخان شیداست که هنرمند بزرگوار و دوست عزیز من جناب محمد رضای شجریان اون رو خوندن و ما این قطعه رو پخش میکنیم. همینجور که اطلاع دارین در طول حدود 50 سال تا دوست عزیز من محمد رضا شجریان در نگاهداری پرچم، دقت کنین، در نگاهداری پرچم موسیقی دستگاهی مؤثرترین خواننده بوده و در تمام طول این 30 سال این مدار ارائه موسیقی دستگاهی و گوشه‌های ایرانی رو که ما حالا میگیم موسیقی فاخر، قدیم میگفتن موسیقی اصیل، رو در واقع حفظ کرده. و اگر این استاد ارزنده در تاریخ معاصر موسیقی ما نبودند و این موسیقی دستگاهی رو در این 30 سال ارائه نمی کردند، گوشهای ایرانیان به سمت موسیقی های غیر دستگاهی که بسیار هم زیاد شده سوق پیدا می کرد و ما یک ارزش مهم موسیقی خودمون رو ممکن بود رفته رفته از دست بدیم. به نظر من هنرمندان بزرگ، قهرمانان بزرگ، پهلوانان بزرگ از یک مرحله‌ای وقتی عبور می‌کنن دیگه متعلق به خودشون نیستن، متعلق به کل ملت ایران هستن، با نگاه‌های مختلف، با سلیقه‌های مختلف. اینا در واقع پرچمدار آرمان‌های ملی ما هستن و ایران رو سربلند و زنده نگه می‌دارن، چه در داخل چه در خارج از کشور. اینه که ما باید از وسیله‌ای به نام رادیو و تلویزیون که میلیون‌ها و میلیون‌ها شنونده در حال شنیدن اون هستند در سراسر ایران و بیرون از مرزها، به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده درست بکنیم و آثارمون باید در این سازمان ترویج بشه، چرا که اگر ترویج نشه گوشهای مردم از این موسیقی خالی میشه، خالی میمونه و ما از نظر فرهنگی تهی و ضعیف میشیم. به همین دلیل من عقیده دارم که وسایل ارتباط جمعی نقش معرفی کارهای ارزنده هنرمندان گذشته و هنرمندان کنونی را دارند و استاد عزیز ما شجریان هم یکی از این مفاخر ملی کشور ماست. شاید این خاطره جالب باشه که این قطعه اولین بار در رادیو به اجرا درآوردین با گروه شیدا و این اولین کاری بود که دوست عزیز من شجریان اون رو خوند و بسیار زیبا و بسیار ماندگار شد که در خاطره ملت ما همیشه حضور داشته، به نام بت چین. با اجازه این استاد ما این کار رو در واقع پخش میکنیم، با هم میشنویم. Thank you. و شما رو بعد از این پخش به خداوند متعال می سپاریم. روز و شب شما خوش باد.